اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام بر شما، با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. در 6 ماه اول سال روان میلادی 89 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران افغان ثبت شده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 22% افزایش یافته است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان امروز با بیان این مطلب گفت که در این خشونت ها کشته شدن 11 خبرنگار افغان و زخمی شدن 11 خبرنگار دیگر شامل می باشد. این کمیته افزود که تمام خبرنگاران به صورت هدفمند و مستقیم هدف قرار گرفتند، که از این میان 9 خبرنگار در حمله انتحاری 6 درک کابل جان باختند که داعش مسئولیت آن را به دوش گرفته بود. نظامیان روسی و تاجیکستانی دیروز تمرین‌های مشترک نظامی را در نزدیکی مرز افغانستان و تاجیکستان آغاز کردند. وزارت دفاع تاجیکستان با نشر اعلامیه گفت که بیش از 10,000 نظامی، عمدتاً نظامیان احتیاط تاجیکستانی، در این تمرین‌ها شرکت دارند. اعلامیه حاکی است که نظامیان در یک سناریوی خیالی ام‌های تندروانی را که از افغانستان وارد تاجیکستان می‌شوند تمرین خواهند کرد. این تمرینات در امتداد مرزهای ولایت بدخشان افغانستان با تاجیکستان انجام شده و قرار است تا روز جمعه ادامه یابد. مقام‌های محلی در ولایت میدان وردک می‌گویند که تعمیر لیسه مسلکی زراعت ولسوالی جلریز روز گذشته در اثر بمباران نیروهای خارجی به صورت کامل تخریب شد. به گفته این مقام‌ها، قوای هوایی خارجی پس از آن تعمیر این مکتب را مورد حمله قرار دادند که جنگجویان گروه طالبان بر نیروهای خارجی در ساحه زیوالات ولسوالی جلریز حمله کردند. نقیب الله حیدری، ولسوال جلریز ولایت میدان وردک، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تعمیر مکتب مسلکی زراعت این ولسوالی حدود یک سال قبل با هزینه بیش از 30 میلیون افغانی ساخته شده بود که اکنون به گونه کامل تخریب شده است. مقام های محلی افزودند که در اثر این حمله هوایی نیروهای خارجی به شاگردان این مکتب آسیب نرسیده است. شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که این کشور فابریکه با توانایی تولید موتور برای 60 سنترفیوج در روز را اعمال کرده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
علی اکبر صالحی امروز با بیان این مطلب افزود که اعمار این فابریکه نقض توافقنامه هسته ایران نیست. آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، حدود یک ماه پیش به حکومت این کشور دستور داده بود تا در صورت ناکام شدن این توافقنامه آمادگی های لازم را برای افزایش توانایی غنی‌سازی یورانیم داشته باشد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در ماه می کشورش را از توافقنامه هسته ای با ایران بیرون کرد و دستور وضع مجدد تعزیرات اقتصادی را بر تهران صادر نمود. در همین حال، محکمه بین المللی عدلی دیروز گفت که ایران در مورد وضع این تعزیرات به این محکمه شکایت کرده و آن را نقض یک پیمان امضا شده سال 1955 بین آمریکا و ایران خوانده است.
وزیر مهاجرت یونان میگوید که احزاب عمده سیاسی در اروپا برای جلب آرای مردم اجندای بیگانه حراسی را روی دست گرفتند. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
دیمیتریس ویتساس، وزیر مهاجرت یونان، امروز هشدار داد که با وصف کاهش شدید ورود پناهجویان و مهاجران به اروپا، این رویکرد سیاستمداران اروپایی هنوز هم ادامه دارد. کمیسیون اروپایی گزارش داده است که در سالهای 2015 و 2016 که اوج بحران مهاجرت به اروپا بود، بیش از 2.2 میلیون پناهجوی قانونی وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپایی شدند. بر اساس گزارش کمیسیون اروپایی، در سال 2016 شمار پناهجویان تازه وارد به اروپا که درخواست پناهندگی دادند حدود 600 هزار نفر کاهش یافت. آقای ویتساس از احزاب برجسته سیاسی در اتحادیه اروپایی خواست تا در مورد موضوع مهاجرت با هم کار کرده و به گفته وی از ارزش‌های اروپایی دفاع کنند.
در ادامه افزایش اختلافات کشورهای اروپایی در مورد موضوع مهاجرت، پیتر سیجارتو، وزیر خارجه هنگری، امروز گفت که کشورش از پیمان مهاجرت ملل متحد خارج می شود. وزیر خارجه هنگری این پیمان را تهدید به جهان و کاملا خلاف منافع امنیتی کشورش خواند. قرار است پیمان مهاجرت ملل متحد در ماه دسامبر امسال رسما تصویب گردد. وزیر خارجه هنگری افزود که اگر این پیمان در مجمع عمومی ملل متحد به رأی‌گیری گذاشته شود، این کشور خلاف آن رأی خواهد داد. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام بر شما. نسرین محمود عزیزی هستم و میزبان شما در این برنامه. طوری که در اخبار از همکارم میرویس رحمانی شنیدین، کمیته مسئولیت خبرنگارانی افغانستان در یک گزارش تازه اعلام کرد که در 6 ماه اول سال جاری میلادی 89 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده که در مقایسه با سال گذشته 22% افزایش یافته. علت این افزایش چی است؟ کدام ارگان ها مسئول حفاظت از خبرنگارا هستند و تهدید علیه خبرنگاران چگونه باید مهار شود؟ در برنامه امشب روی همین موضوع صحبت میشه. محترم نجیب خدوتگر خبرنگار و محترم صدیق الله توحیدی مسئول دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران مهمانان برنامه هستند. خب مهمانای گرامی، به هر یک شما سلام های جداگانه تقدیم میکنم و از حضور شما در برنامه سپاس گزار هستم. خب مهمانای گرامی، پیش از همه میخواییم که به گزارش خبرنگار ما خلیل نورزایی که از هرات فرستادن عطف توجه کنه.
اما امروز من میگم از تمام مفتی هم بریم پرسان کنیم، هر مفتی که چنین فتوای نداد بدانیم که او مفتی نیست، یک شخص فاسد و ظالمی هست. بدانید و بفهمید که بر علیه رسانه های افغانستان جهاد فرض است. هر کس اینها از بین ببره جهاد کرده، مبارزه کرده، هر کس از دست اینها کشته بشه شهید میشه، هر کس بکشه قاضی میشه.
این بخشی از سخنرانی مولوی فضل الرحمن انصاری در ولایت هرات است که روز جمعه گذشته پیش از ادای نماز آنها را بیان کرد. این ملا امام مسجد رسانه‌ها و خبرنگاران افغان را فاسد خوانده بود و آنها را به دامن زدن فساد اخلاقی و جنگ فکری و فرهنگی متهم کرده بود. سخنانی که با نگرانی و انتقاد شدید خبرنگاران افغان در ولایت هرات مواجه شده است. خبرنگاران هرات میگویند که بی‌تفاوتی حکومت در برابر افرادی که افکار عامه را بر ضد اصحاب رسانه در این کشور تحریک می‌کنند، باعث بروز ناامنی بیشتر و وارد شدن لطمه به پیکر آزادی بیان و دموکراسی در کشور خواهد شد.
من به عنوان یک خبرنگار از این آیه به شدت نگران هستم. امیدوارم که دولت و ادارات زیربط در این مورد توجه جدی بکنند.
برای ما کسایی که داریم با امکانات کم، با امنیت نادرست فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای میکنیم، واقعا جای نگرانی هم.
نگرانی به اندازه است که دستاوردهای 1.5 دهه آزادی بیان در افغانستان مخاطره میندازه. ما از حکومت افغانستان نیروهای امنیتی میخواهیم که بررسی قضیه را پردازن و کوشش بکنن جلو و چنین ابراز نظرها را بگیرن و امو آرامش قبلی برای جامعه خبرنگاری افغانستان و هرات برگردانند.
مولوی محمد کبابیانی معاون شورای علمای حوزه غرب افغانستان و سید محمد شیرزادی رئیس اداره حج و اوقاف ولایت هرات نیز در واکنش به این سخنان میگویند که نهادهای عدلی و قضایی مکلفند تا بعد از بررسی دقیق بر اساس جرمی که این ملا امام مسجد مرتکب شده او را مجازات کنند.
وقتی که یک نفر گپیر خلاف اسلام میگه، خلاف مقررات و قوانین میگه، بعد از اثبات جرم از او، بعد از اثبات از این که این نفر افترا کرده، دروغ گفته، مردم را بناحق به اختلاف انداخته، بعد از اثبات جرم متناسب با جرم جزای باید ببین.
حتی گروه های مخالف مسلحی که در کوه ها قرار دارند، هیچگاهی اونا یعنی حق ندارند بر اساس حقوق مسلم و پذیرفته شده ای که در شریعت به عنوان آزادی بیان محددی که وجود داره، یعنی حتی حیات خبرنگاران اونها به چالش بکشند. چیزا که ما در شرایط عادی و در حالت عادی بیایم خدای نکرده چیزی از آدرس دین بیان بکنیم که هیچ محلی از اعراب در دین هم نداره.
این واکنش ها در حالی بیان می شود که در تازه ترین مورد مولوی فضل الرحمن انصاری در گفتگو با رسانه ها این گفته هایش را پس گرفته و گفته است که خبرنگاران افراد تاثیرگذار بر اذهان عامه هستند.
قطعا من شخصا و ما و همسرم از ما بزرگترا اجازه ندارن و یکتا تنوز که اجازه باید ندن که بگن خبرنگار رو بکشه. جایگاه و مقام یک خبرنگار خیلی معتبره، خیلی بالایه.
با این همه جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که نهادهای امنیتی این ولایت به شکل جدی این موضوع را تعقیب میکنند و به هیچ فردی اجازه نخواهند داد تا به خبرنگاران و مراکز رسانه‌ای آسیب برسانند.
آزادی بیان دولت افغانستان به رسمیت شناخته و اصحاب رسانه و خبرنگاران از جایگاه ویژه برخوردار هستند. ما متحد به حمایت جدی از اصحاب رسانه و خبرنگاران هستیم. از طریق کمیته امنیت مسئولیت تدابیر جدی و لازم در راستای تامین امنیت مراکز رسانه روی دست داریم و در عین زمان ادعایی که صورت گرفته و موضوعاتی که اخیراً نشر و پخش شده به گونه جدی از طریق مجاری قانونی رسیدگی خواهیم کرد.
ولایت هرات بعد از کابل پایتخت افغانستان دارای بیشترین رسانه‌های تصویری و شنیداری می‌باشد که شماری از آنها نشرات جهانی دارند. گذشته از تحریک اذهان عامه توسط این مولوی هراتی، رسانه‌های افغانستان در جریان سال 2018 میلادی شاهد خونین‌ترین حملات بودند. بر اساس آمار تازه کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، در جریان 6 ماه گذشته 11 خبرنگار افغان کشته شده و 11 تن دیگر نیز زخم برداشتند.
خب شنونده های عزیز، ای بود گزارش خبرنگار ما خلیل نورزایی از هرات. جناب آقای نجیب خلوتگر، تشکر میکنم که دعوت ما را پذیرفتین. به باور کمیته مسئولیت خبرنگارای افغانستان، تمام خبرنگارا به صورت هدفمند و مستقیم هدف قرار گرفتن که از او جمله 9 خبرنگار در حمله انتحاری 6 درک کابل جانشان از دست دادند که داعش مسئولیت او حمله را به عهده گرفت و 2 خبرنگار هم در ولایت قندهار و خوست ترور شدند. در حال حاضر شما به عنوان یک خبرنگار چقدر خود مسئول احساس میکنین؟
بلنم به شما هم به جناب آقای توحیدی سلام برسانم. یک تصحیح کوچک هم ما لازم را بمیان بیارم که اسم من مجیب خلوتگر است و نجیب خلوتگر برادرم. من به عنوان یک روزنامه‌نگار از چند و یکی از مسئولترین شهرهای افغانستان در کابل زندگی میکنم، اما فکر میکنم که هیچگاهی همو امنیت روانی که دارم را باید داشته باشم را ندارم. من فکر میکنم در خانه، در دفتر، در جایی که به خاطر کار، در بیرون از دفتر، در میان خانه و دفتر وقتی ما میخواییم تردد بکنم هیچگاهی احساس امنیت نمی کنم. کما این که ما وقتی نیروهای مثلا در جریانی نیروهای مسلح طالب را میدیدم احساس ناامنی چندین برابر بیشتر میشد. همچنان وقتی من نیروهای در موارد حتی نیروهای مسلحی که متاسفانه در یه واخر در کابل هم زیاد شده، مسلحی بیرون از چارچوب وزارت های داخل دفاع و امنیت ملی، اونا رو هم وقتی میبینم احساس میکنم که یک نیروی داره فکر ما و امنیت فکری ما برهم میزنن. به کنار از او باید بگویم که شما وقتی شاهد کشته شدن همکارایتان هستین، شما وقتی میبینین آمارای کشته شدن همکارا روز به روز بلند میشه، آمار خصونت علیه روزنامه‌نگارا بلند میشه، کما این که تعدادی از مسئولین نهادهای مذهبی مثلا او رقم که آقای انصاری گفتن علیه شما جهاد اعلان میکنن، و دیگه نه تنها این که احساس کمبود امنیت فیزیکی و روانی میکنین که اصلا فکر میکنین در جهنم هستین، فکر میکنین کار شما زندگی رو برای شما جهنم ساخته. متاسفانه وضعیت خبرنگارای افغان شاید با کیفیت کم بیشتر و کمتر آنچه که من گفتم همین رقم است در افغانستان.
چی فکر میکنین که ارگانهای امنیتی چقدر به مسئولیت خبرنگارا مسئولیت دارن؟
از دید قانون ارگانهای امنیتی، نهادهای کلان امنیتی سیگانه و به صورت ویژه پلیس افغانستان مسئولیت تامین امنیت تمام شهروند داره و به خصوص خبرنگارا و کارمندای نهادهای خدمات عامه را دارن. اما او رقمی که دیده میشه متاسفانه از این مسئولیتشان در موارد شاید آگاهی ندارن و در موارد هم نتوانستن موفق بدر آین و این مسئولیت را درست انجام بدن. شما از من به جریان هستین در ماه سال امسال البته به خبر هم شنیدیم و شما هم به نحو بیان کردیم. ما شاهد کشته شدن 9 تن از همکارای ما در یکی از نقاط سبز شهر کابل بودیم، جایی که نهادهای امنیتی و نیروهای امنیتی اینجا مستقر بودن و اونا نتونستن از خبرنگارا و از کارمندان رسانه‌ای دفاع بکنن و مسئولیت از اونا را تامین بکنن. میخوایم یک مسئله دیگر را بیان بکنم که ما امروز شاهد کشته شدن نیروهای امنیتی هم هستیم. چند ده نیروی امنیتی متاسفانه هر روز کشته میشن. شهادت از اینا، موقف از اینا و قربانی از اینا و از خودگذری از اینا حتما به قلب مردم افغانستان و به ذهن مردم افغانستان جا دارن. اما از طرف دیگر وقتی تعداد دیگر این نیروها نمیتونن اما مسئولیت های امنیتیشان را بجا بکنن، جای داره که ذکر بکنیم و قطعا جای داره که از این انتقاد بکنیم.
خب تشکر، گوشی به دست شما میباشه. پرسش های دیگه هم داریم، با شما خواهد بودیم. جناب آقای صدیق الله توحیدی روی خط هستن. توحیدی سب، باز هم از شما تشکر میکنم. کمیته مسئولیت خبرنگارا 6 ماه اول سال 2018 میلادی را خونین ترین زمان خوانده و گفته که در پهلوی موارد قتل خبرنگاران کمیته 19 مورد توهین و بدرفتاری، 14 مورد لد و کوب، 11 مورد زخمی شدن و 28 مورد تهدید و 5 مورد بازداشت و احضار و 1 مورد اخراج غیر قانونی از رسانه ها را ثبت کرده. اینطور به نظر می رسد که این همه گزارشات در محدوده حرف باقی مانده. بخش عملی یافتن و به عدالت کشاندن مرتکبین به نظر شما به عهده کی هست؟
با عرض سلام خدمت شما و همکار بسیار عزیز و محترم ما جناب آقای خلوتگر و همچنان شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، متاسفانه گراف بلند خشونت علیه خبرنگاران این مسئله را به وضوح می رساند که با وجود تلاش ها و اقداماتی که حکومت مدعیش هست تا هنوز هیچ گونه ضمانت ایمنی کامل برای ادامه کار آزاد و مسئول خبرنگاران در افغانستان وجود ندارد. اتفاقا پس از انتخابات سال 2014 ما همه ساله شاهد بلند رفتن گراف خشونت در برابر خبرنگاران هستیم. این در حال است که با کمیته مشترک میان خبرنگاران و حکومت به وجود آمد و معاون دوم رئیس جمهور در رأس کمیته قرار دارد. بررسی های هم صورت گرفت، پرونده های 10 ساله گذشته که در مؤسسات مثل نای حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، کمیته مسئولیت یا هم اتحادیه و انجمن های خبرنگاری بود، این معلومات هم جمع‌آوری شد و به حکومت سپرده شد. بررسی ها آغاز شد در وزارت امور داخله در لوی سارنوالی افغانستان، اما تا هنوز این همه بررسی ها منتج به این نشده که گراف خشونت پایین بیاید.
چرا این گزارش ها چرا این گزارش هنوز به کرسی ننشسته یا به کرسی قرار نگرفته؟ چرا این گزارش های همه ساله می آید؟ بله،
باور ما بر این است که معافیت از مجازات عاملین خشونت در برابر خبرنگاران کماکان در افغانستان ادامه دارد. کسانی که مرتکب خشونت میشوند، کسانی که مرتکب تهدید میشوند، هیچگاه به سرعت در برابرشان عمل نمیشه از جانب ارگانهای مسئول زیردست عدلی و قضایی. به این سبب شده که کماکان خشونت در برابر خبرنگاران ادامه داشته باشد. در تازه ترین مورد وقتی خطیب مسجد گازرگاه شریف در هرات با او سخنرانی تند علیه رسانه ها روز جمعه پرداخت، تا روز سه‌شنبه که نهادهای خبرنگاری اعتراض نکردن، خبرنگاران اعتراض نکردن، از جانب مقامات مسئول حکومت در هرات هیچ گونه اقدامی صورت نگرفت. حتی با این خطیب از طریق مراجع رسمی صحبت نشد. بعدها پس از اعتراضات صورت گرفت، حکومت با خطیب مسجد گازرگاه شریف در هرات تماس گرفت و گفتهایش را تصحیح کرد یا پس گرفت. اما به یقین که هنوز همکاران ما در هرات جدا متوحش هستند و شدت داده هستند و نگران هستند که اگر مردم به صحبت ها گوش داده باشند به یقین که حیاتشان به خطر جدی مواجه است. صدور فتوا شرایط افتا از مواردی است که باید وزارت حج و اوقاف به این مسئله جدا توجه میکرد و توجه بکند و خطبا و امامان مساجد را در این زمینه باید در جریان قرار بده. به آسانی نیست وقتی که از منبر فتوای قتل دی صادر می شود، حالا چقدر مطابق شریعت است، آیا این صلاحیت را امامان مساجد دارند ندارند. همین گونه در بسیاری از موارد مراجع مسئول حکومتی با سهلنگاری کامل عمل میکنند و این سبب میشه که متاسفانه ما شاهد گراف بلند خشونت باشیم. در امثال پس از سال 2007 و 2006 تا سالهای 2012 و 2013 ما به صورت اوسط 3 خبرنگار در افغانستان از دست میدادیم. به صورت اوسط ارقامی که جناب خبرنگار در جریان است. اما پس از این سالهای پس از سال 2014 پیوسته این رقم تکان دهنده است. ما در یک روز 11 خبرنگار را در افغانستان از دست دادیم. 9 نفر را در کابل در ماه ثور گذشته و یک نفر آقای ارغند را در قندار و آقای احمدشاه خبرنگار بی‌بی‌سی را در خود. معنیش این است که خبرنگاران با مشکلات جدی امنیتی مواجه هستند و این با تدابیر بسیار نرم و سهلنگاری و حکومت این مشکل برطرف نخواهد شد.
بله، و با اشاراتی که شما فرمودین وقتی که مردم فتواها علیه خبرنگارا را بشنوند اونا چه قضاوت میکنند؟ به اشاره که شما داشتین به مسجد هرات،
در یک کشوری که آموزه های دینی جدن مورد توجه مردم است، در یک کشوری که آموزه های سنتی دینی توسط امامان و خطبای مساجد پیش برده می شود، در کشوری که مردم به نام دین متاسفانه انتحار می کنند و عده زیادی را با خود یک جا می کشند، در چنین یک کشوری با سخنرانی تند و اعلام جهاد علیه رسانه یا رسانه ها در کل حیات تمام خبرنگاران و کارکنان رسانه ای را به خطر مواجه ساخته است. این مسئله به حد نیست که فقط یکی از خطبا چیز گفته و دوباره او را تصحیح کرده که منظور ما خبرنگاران نبودند. به صراحت و به وضوح میگه که رسانه‌هایی که در افغانستان هستند یا مال دشمنان دین هستند. جهاد علیه از اینها روا و جایز است. کسانی که توسط از اینا کشته میشن، کسانی که اینا میکشن، اینا غازی محسوب میشوند. معنیش چیز دیگه، معنیش تشویق مردم به خاطر کشتن خبرنگار است. خبرنگار در کوچه و بازار است، حتی برنامه سازان هم در کوچه و بازار نیست و در اختیار مردم قرار نمیداشته باشه. این گزارشگران و خبرنگاران است که در هر محله حاضر میشوند و از هر رویداد گزارش تهیه میکنند. حالا وزارت شهر حج و اوقاف در این زمینه جدا باید وارد عمل میشد. پیش از این که نهادهای خبرنگاری اعتراض میکردن، پیش از این که نماینده نهی کمیته مسئولیت و اداری ملی با معاون ولایت هرات میدید، امنیت ملی هرات مصروف چه کاری بود؟ ریاست حج و اوقاف هرات مصروف چه کاری بود؟ جناب آقای رحیمی والی هرات مگر این خطر را دست کم میگیرند؟ اگر یکی از خبرنگاران در هرات به شهادت برسند و طبیعی مسئول قتل کی خواهد بود؟ ارگانهایی هست که باید امنیت و مسئولیت خبرنگاران را تأمین کنند. نه تنها در هرات، در بسیاری از ولایات افغانستان چنین تبلیغ می شود و چنین توزیع می شود به مردم از طریق منابع، اما هیچ گونه تدابیر پیشگیرانه وجود ندارد. لحاظا ما امنیت ما را، مسئولیت ما را از حکومت افغانستان تقاضا می کنیم. این حکومت توانایی دارد ندارد، این حکومت امکانات لازم دارد ندارد، این حکومت با مشکلات جدی روبرو هست یا نه، تمام این مسائل به یک طرف. اما مسئول تامین امنیت خبرنگاران و شهروندان افغانستان است و باید به این وظیفهش عمل کند. در غیر آن حکومت ناکام است و این ناکامی را باید بپذیرد.
تشکر میکنم از شما. جناب آقای مجیب خلوتگر، طبق گزارش ها ارگان های امنیتی هم بعضا مشکل افزا میشن، خبرنگاران مورد ضرب و شتم قرار میگیرن، چرا؟
بعدا نه که من فکر میکنم ارگانهای امنیتی و نهادهای حکومتی در کل و افراد در ارگانها و نهادها عاملین حلوش یک سوم تمام خشونت ها هستند. دلایل مشخصی وجود داره و دلایل مختلفی هم هست. یکی از موارد حکومت متاسفانه از مفسدترین حکومت های دنیا است و خبرنگاران شاید یگانه نیروی باشه در شرایط فعلی افغانستان که این فساد را بر مردم اطلاع رسانی بکنه در موردش و کسایی که مفسد هستند اونا را شناسایی بکنه. قطعا اینجا منافع مفسدین در خطر است و با این خاطر اینا دست به خشونت علیه روزنامه میزنند. در کنار از این نهادهای امنیتی افراد که در این نهادها هست و بخصوص کسانی که به صورت بسیار اجرایی در محلات در جبهات و اینجا مصروف وظایف امنیتی هستند، اینا از اساسیت کار روزنامه نگاری آگاهی کامل ندارند و به دلیل نبود چنین آگاهی اینا دست به خشونت میزنند. مسئله دیگه ای که وجود داره، ما قطعا میتونه اثبات هم داشته باشه نظرات مثل نظر آقای انصاری در هرات، آقای خطیب مسجد بازرگان شریف، که تعدادی هستن که رسانه ها را هم دشمن خودشان و هم دشمن باورهایشان میشمارن و این افراد در حکومت هم هستن و به این خاطر دست خشونت میزنن. نبود یک سیستم برای با جزا تشانیدن، محکمه تشانیدن کسایی که دست به خشونت علیه خبرنگار را میزنن، نبود سیستم، نبود یک حالت عملیه، یا باعث شده که کسایی که دست به خشونت میزنن شجاعانه کار انجام بدن. این موارد خودش دست به هم داده و متاسفانه حکومت افغانستان که باید خودشان مسئولیت خبرنگارا را بکنن و تامین امنیت جانیشان را
دارن. تشکر. فقط ما یک دقیقه وقت داریم جناب توحیدی صاحب. آیا تا حال کدام اقامه دعوا شده؟ وظیفه سارنوالی باید چگونه باشه در این قسمت؟
در مورد هرات منظورتان؟
در کل در این ضرب و شتمی که در برابر خبرنگاران میشه، همین عدم مسئولیتی که است و همین قضایایی که رخ داده، آیا گاهی هم اقامه دعوا شده از طرف کمیته ژورنالیست‌ها و خبرنگاران؟
ما بیش از ده ها مورد خشونت علیه خبرنگاران داره با تمام معلوماتش به جوی سرانوالی افغانستان، با وزارت امور داخلی افغانستان سپردیم و به خاطر از این که مسئله دست پیگیری شده، نماینده های ما در وزارت امور داخلی امرای پلیس یک جا کار کرده و تلاش ورزیدیم که کسانی که مرتکب خشونت میشن در محکمه علنی محاکمه شوند و مجازات شوند تا گراف خشونت پایین بیاید. متاسفانه دوسیه بررسی شده، از این برای سارنوالی رفته، سارنوالی ها تحقیقات خودشان را آغاز کرده. با وجود تقاضایی که ما داشتیم، برخی از این دوسیه ها که با محاکم ادامه شرفته هیچ گونه محکمه علنی برگزار نشده و تا به حال ما شاهد اعدام بررسی قضایای خشونت از جانب محاکم و دادگاه در موارد تهدید و توهین اینا نیستیم. تنها موارد قتل برخی از روسیه ها بررسی شده و صدور حکم یافته که هم از طریق رسانه ها منتشر نشده، یعنی معلومات کافی محاکم و دادگاه در اختیار خبرنگاران و رسانه ها قرار نداد.
تشکر میکنم از شما شنونده های عزیزم. چنان کمیته مسئولیت خبرنگارا با تأکید از نهادهای امنیتی و مدیران رسانه خواستند که برای مسئولیت خبرنگارا به خصوص هنگام پوشش واقعات تروریستی اقدامات جدی را روی دست بگیرند. شب و روز همه شما بخیر و سپاسگزار هستیم از مهمانای گرامی.
آمریکا غگ رادیو آشنا